بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در آستانه ایام ولادت با سعادت منجی عالم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت رئیس مذهبمون امام صادق علیه الصلاه و السلام و هفته با برکت وحدت هستیم. بحث ما هم بحث قرآنی است. نگاه قرآن به مسئله وحدت چیست؟ قرآن سه تا توصیه وحدت آفرین دارد. خیلی به اعتقاد من این بحث قرآنی بحث کاربردی است اگر انشاءالله همه ما و شما خوب توجه کنیم. زندگیمون زندگی قرآنی، زندگی اهل بیتی باشد، خدا هم از ما راضی است، خودمون هم از زندگیمون راضی خواهیم بود و مصداق آیه نورانی رضی الله عنهم و رضوا عن می شویم. مصداق آیه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. خداوند انشاءالله توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت بفرماید. صلواتی مرحمت کنید. یک توصیه قرآن به وحدت جامعه ایمانی است. انما المؤمنون اخوه. تو جامعه ایمانی باید مؤمنین با هم برادر باشن، نگاه برادری با هم داشته باشن، حسن ظن باید با هم داشته باشن. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اگر سوء ظن به هم داشته باشید تجسس میکنید، بعد میگه ولا تجسسو، وقتی تجسس کردید غیبت میکنید، بعد میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا. ببینید سلسله گناهان به هم چسبیده. خدا اساسی ترین دستور رو به جامعه ایمانی میده. جامعه ایمانی باید به هم حسن ظن داشته باشن، یک، رابطه شون با هم برادروار باشد، دو، حاج آقا تو جامعه ایمانی همه مؤمنین مگه با هم اختلاف نظر ندارن؟ مگه ای به هم دیگر رو نباید بگن؟ چرا؟ بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، احب اخوانی الیه من اهدا الیه عیوبی. بهترین زن و شوهر، بهترین برادران، بهترین دوستان کسانی هن که به قول امیرالمؤمنین برادروار عیبای همدیگه رو به هم کادو بدن، کادویی بدن. احب و اخوانی الیه من اهدا، به من هدیه بدهد عیوب من را. تو مملکت نظام اسلامی ما اختلاف سلیقه هست، طبیعیه، ولی یه جامعه ایمانی است. همه مؤمنن به اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی و ابناءه المعصومین حجج الله. همه الحمدلله مؤمنن، طبیعی اختلاف نظر دارن. اختلاف نظر نباید ما رو به دعوا بکشونه، اختلاف نظر نباید ما رو به منازعه بکشونه. ما اگر دعوا و منازعه داشته باشیم، قرآن میگه، خیلی عجیبه این آیه، و اطیع الله و رسوله و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر دعوا کردید، اگر تو جامعه ایمانی با هم دعوا کردید و عرضم به خدمتتون منازعه کردید، وقتی منازعه کردید ابهت شما میریزه، اون عظمت شما از بین میره، اون قداستی که بین شما بوده از بین میره. من الان از همین تریبون مقدس میخوام عرض بکنم در هفته وحدت، اولین وحدتی که باید تو جامعه ما رعایت بشه وحدت بین جناهای مختلف. قطعا سلیقه های مختلف با هم اختلاف نظر دارن، ولی هیچ تریبونی حق اهانت به کسی رو نداره، حق جسارت نداره. آقا یک نظریه هست، میگن ما باید اینجوری عمل بکنیم، اون نظریه رو زیبا تحلیل کنیم، نقاط قوت و منفیشو بگیم، ضعفشو بگیم و بگیم ما با استدلال میگیم آقا این نظریه اشتباه هست. من الان یک شرز میکنم، یک نظر تو مملکت ما حتی تو مسئولینه که ما اگر با آمریکا رابطه برقرار بکنیم مشکلات مملکت ما بگید حل میشود. ما برای چی فوش بدیم پشت تریبون؟ برای چی ناسزا بگیم؟ برای چی همدیگر رو متهم بکنیم؟ ما بگیم آقا بنابر آیات قرآن ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، شما اعتماد به دشمن نکنید، تکیه به دشمن نکنید، خودتون رو در برابر دشمن ذلیل نکنید. آقایانی که دیدید رهبرمون هم همینجوری میفرمایند، آقایانی که فکر میکنید با تکیه بر آمریکا، با مذاکره با آمریکا مشکل مملکت حل میشود، ما دوستدار شما ایم. میگیم این فکر شما فکر قرآنی نیست، این فکر شما فکر اهل بیتی نیست، اصلا نیاز نیست فحش به هم دیگه بدین. تو مجلس ما ای بس به هم دیگه فحش بدن، تو تریبون های عمومی ما ای بس به هم دیگه فحش بدن، یکی به یکی بگه آقا اینا اگه بیان سر کار داعشی هن، او یکی هم به اون یکی بگه اگه اینا بیان سر کار بیدین هن. هر دو دارن اشتباه میکنن. قرآن هم به حضرت موسی فرمود اگر با هارون رفتی سراغ فرعون قولا لینا، با فرعون هم با نرمی صحبت کنید، چه ضرورتی داره؟ با این که فرعون مؤمن نیستا، ولی خدا به حضرت موسی مأموریت میدهد که با فرعون با لین، با لین بودن، قول لین صحبت بکنه. اینا برای این است که اتحاد تو جامعه ایمانی از بین نرود. اگر ما با حسن زن با هم برخورد بکنیم، اگر با عرضم به خدمتتون که برادری با هم برخورد بکنیم، حتی عیب و ایراد و همدیگر رو هم کادو پیچ کنیم به همدیگه بگیم، خدا رحمت کند یکی از اساتید حوزه رو بذارید نام مقدسشون رو ببرم، آجای عرفان از منبری ها و مبلغین خوب قوم و کشورمون بودن، ایشون استاد بنده بودن، من بخشی از درس‌های اولیه طلبگی رو محضر ایشون تلمس کرده بودم، افتخارم میکنم. حالا گاهی وقتا صحبت‌های ما تو تلویزیون پخش میشد، ایشون گاهی وقتا میخواستن نکته تذکری رو به بنده و امثال بنده بفرماین، اینقدر قشنگ کادو پیچش میکردشون، به من میفرمودن فلانی من منبر شما رو گوش کردم، استفاده کردم، یه نکته‌ای به ذهنم رسید، اصلا جدی نگیرید ها، به ذهن من رسیده، معلوم نیست درست باشه، ولی حیفم اومد چون دوستتون دارم بهتون نگم. یعنی اینقدر عرضم به خدمتتون کادو پیچش میکردیشون، وقتی نکته رو میفرمودن میدیدم چقدر نکته قشنگی رو دارن تذکر میدن، کاملا تذکر به جای من بعد رعایت بکنم. این معنی آیه انما المؤمنون اخوه، اگر برادری هم تو جامعه ایمانی میخواد به برادرش تذکر سیاسی بده، تذکر اخلاقی بده، قرار نیست تحقیرش بکنه، قرار نیست ذلیلش بکنه، قرار نیست آبروشو ببره. اصلا چرا به ما میگن امر به معروف و نهی از منکر مکتوب رو امام سجاد علیه السلام، من بارها عرض کردم یاد ما دادن، به خاطری که اگه روت نمیشه رو در رو بهش بگی، نامه بنویس بگو آقای مسئول، آقای روحانی، آقای امام جمعه، به نظر من شما این نکته رو گفتید، به نظر من درست نیست. حتی میتونیم بگیم بنابراین آیه قرآن حرف شما شاید درست نباشه. پس اولین توصیه وحدت قرآن، ما میخوایم زندگیمون قرآنی باشه انشاءالله، اولین توصیه وحدت قرآنی، وحدت، وحدت جامعه ایمانیست بین مؤمنین و مؤمنات. خانم ها تو جامعه بین خواهرها این حالت خواهری، انما المؤمنون اخوه، مال کل مؤمنین و مؤمناته. اخوه معناش این نیست که فقط برادرها با هم برادر باشن، نه، خواهران با هم خواهر باشن، پشت سر همدیگه حرف نزنن، حسن زن با هم داشته باشن، اشکالات همدیگه رو به صورت هدیه‌وار به همدیگه بدن، کمک همدیگه بکنن. ما وقتی برادروار با هم برخورد کردیم، هم کمک هم میکنیم، هم دعا برای همدیگه میکنیم. بالاترین ضربه‌ای که به خودمون میزنیم وقتی برخورد بد میکنیم، دیگه از دعای دیگران هم محروم میشیم. این خطاب اول وحدت از نگاه قرآن، وحدت در جامعه ایمانی با این آیه انما المؤمنون اخوه. دومین خطاب وحدت در قرآن، وحدت در جامعه اسلامی است. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خدا ما رو دعوت به وحدت کرده است. ای اهل ایمان، به حبل الله تمسک کنید. خیلی عجیبه. ای آیات رو بذارید دو سه تا آیه قبل و بعدش هم بخونم. از آیه 102 سوره آل عمرانه که آیه اولش رو قبلا خوندیم براتون. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوا پیشه کنید ای مؤمنین و مؤمنات، حق تقوا رو رعایت کنید و از خدا بخواهید مسلمان بمیرید. بعد ادامه می‌فرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. برای حفظ امت اسلامی وحدتتون رو حفظ کنید. حبل الله تعبیر به قرآن شده، تعبیر به اهل بیت شده، تعبیر به توحید شده، تعبیر به ذکر الله شده. شما وقتی به حبل الله اعتصام داشتید، چنگ زدید، متفرق نشدید، امت اسلامی شکل میگیره. دنبالش رو دقت کنید. وذکروا نعمت الله، به یاد بیارید نعمتهای خدا را. علیکم، نعمت خدایی که به شما داد. از کنتم اعداء فعلف بین قلوبکم. شما قبل از اینکه اسلام بیاد به این حبل الله تمسک کنید، خودتون با خودتون جنگ داشتید. پدرها دخترها رو میکشتن، برادر کشی داشتید، همسایه کشی داشتید، قوم و خیش کشی داشتید، با همدیگه جنگ و دعوا داشتید. اسلام آمد، الفت بین قلوب شما برقرار کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به برکت اسلام شدید برادر. این تعبیر مال کل مسلمینه، وحدت جامعه اسلامی. حاج آقا جامعه اسلامی که همه شیعه نیستن؟ مگه خدا نمیدونه؟ مگه پیغمبر نمیدونه؟ مگه امام عسکری که خیلی از خطبا روایت امام عسکری رو برای ما خوندن که مؤمنین به سفارش امام عسکری ملاحظه برادران اهل سنتشون رو داشته باشن، تشییع جنازه شون برن، مریض شدن عیادتشون برن، گرفتار شدن کمکشون کنن، مگه اینا سفارش امام عسکری نیست؟ مگه سفارش امام صادق نیست؟ بعضیا میگن وحدت بین شیعه و سنی، فکر میکنن ابتکار امام بزرگوارمون بوده. نه خیر، وحدت شیعه و سنی ابتکار خداست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ابتکار پیغمبر خداست. امت اسلامی باشید، ابتکار اهل بیت است. برای چی؟ برای این که اگر امت اسلامی متحد نباشن، امت اسلامی شکل نمیگیره. قرار بشه امت اسلامی 72 تیکه بشن، تیکه پاره میشن، و این سیاست شیاطینه که تفرقه بینداز، حکومت کن. وقتی ما تیکه تیکه شدیم، دیگه قدرتی نداریم، عظمتی نداریم، اقتداری نداریم، عزتی نداریم، تو سری خورمون میکنن. ملت افغانستان یه جور میزنن، ملت کشمیر رو یه جور میزنن، میانمار رو یه جور میزنن، پاکستان رو یه جور میزنن، نیجریه رو یه جور میزنن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، همه اینا رو دارن میزنن. برای چی؟ برای که امت تیک پاره شدن. چرا امت اسلامی ایران رو نمیتونن بزنن؟ چون اینجا یک پارچه ان، امت شدن. پس دستور دوم وحدت، دستور اول وحدت مال جامعه ایمانیه. قرآن داره میگه ها، فکر نکن اینا جمهوری اسلامی آورده، قرآن آورده. دستور دوم وحدت مال جامعه اسلامیه، با این که خدا میدونه ما اختلاف مذهب داریم. معنای اتحاد با اهل سنت هم معناش این نیست که شیعه سنی شود یا سنی شیعه شود، اصلا معناش این نیست. معناش این نیست که ما به اهل سنت بگیم ما اعتقادات شما رو قبول داریم. نه خیر، ما خیلی از اعتقادات اهل سنت رو قبول نداریم، اونا هم نسبت به اعتقادات ما حرف دارن. معناش این نیست. معناش اینه اگر با هم میخواید بحث بکنید، به مقدسات همدیگه توهین نکنید. خیلی ساده. اگر مسلمان شیعه و سنی با هم گفتگو کنن. بنده الان خیلی مباحثات دارم، یه طلبه کوچکی هستم، مباحثه‌ای دارم با بعضی از طلاب و بزرگان اهل سنت گاهی وقتا داریم. میگیم آقا در رابطه با این مسئله شما علمای اهل سنت اینجوری میگید، ما شیعیان اینجوری میگیم، استدلال ما اینه، استدلال اونا اینه، با هم استدلال میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره ها. شیعه با سنی بحث بکنن اشکال نداره، شیعه با سنی مباحثه جدی بکنن اشکال نداره، آخرش هم بگن من نظر تو رو قبول نکردم، اونم بگه نظر من رو قبول کرده یا نکرده، اشکالی نداره. فقط به همدیگه توهین نکنیم. وقتی امام عسکری میفرماید تشییع جنازه‌شون برید، امام صادق فرمودن پشت سرشون نماز بخونید، بعضیا فکر میکنن پشت سر اهل سنت نماز خوندن فتوای امام خمینیه. نه بابا، فتوای امام صادقه. امام صادق فرمودن پشت سر اهل سنت نماز خوندید مثل نماز پشت سر رسول اللهه. ولی چی میگن؟ مگه امام صادق نمیدونن ما با اینا اختلاف نظر داریم؟ مگه نمیدونن وضوی ما با اونا اختلاف داره؟ مگه نمیدونن نماز ما با اونا نمازشون کم اختلاف داره؟ چرا؟ میخوان این امت اسلامی شکل بگیره. یعنی میشه اختلاف نظر باشه ولی دعوا نباشه، توهین نباشه، بیادبی نباشه. وقتی میگن سراغ اهل سنت، چون همشون محبت به اهل بیت ما دارن. شما تو اربعین دیدید کاروان اهل سنت را، ایام شهادت امام رضا دیدید کاروان اهل سنت را، خیلی وقتا تو حرم حضرت معصوم و حرم امام رضا میبینید برادران اهل سنت میان زیارت میکنن. اینا محبت به اهل بیت دارن. اگر ما اهانت به مقدساتشون نکردیم، نتیجهش این میشه حالا که محبت دارن پای قال الصادق و قال الباقر هم میشینن، استدلالای ما رو گوش میدن. و ما امیدواریم به دریافت حقیقت. ما اعتقاد داریم حقیقت رو ما از بیان امام صادق و امام باقر اهل بیت داریم و خاطرمون جمعه. اگر دعوا نکنیم، پس ببینین دعوا فقط مال دشمنان اسلامه. ما مباحثمون رو داشته باشیم، اختلاف نظرمون رو داشته باشیم، عرضم به استدلالامون رو داشته باشیم، توهین نکنیم. توهین به مقدسات اهل سنت نه عقل میپذیرد، نه منطق، نه قرآن و اطرت. سومین دعوت به وحدت چیه؟ واجب اهل کتابه. آیش اینه: قل یا اهل کتاب تعالوا الی کلمت سوا بیننا و بینکم. خدا به پیغمبر میگه با مسیحیا و یهودیا، با ای که دینشونم با تو مختلفه، ولی همین که اونا معتقده به خدا هستن، تو هم معتقده به خدایی، با همین اعتقاد به خدا بیا اینا رو با هم جمع بکنیم. باز تو اربعین دیدیم موحدان عالم داشتن جمع می شدن. ببینید دشمن چه اختلافی داره تو عراق را می اندازه، تو لبنان داره را می اندازه. پس چی گفتم بخش اول صحبتم رو جمع بکنم؟ قرآن سه بار توصیه به وحدت به ما کرده، یکی بین جامعه ایمانی، یکی بین جامعه اسلامی، یکی هم بین جامعه توحیدی. همه رو داره دعوت به وحدت می کنه، همه رو دعوت. چرا؟ چون خدا بناش برینه اولا ما به همدیگه حسن زن داشته باشیم، همه انسان ها فطرت پاک دارن، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسان ها، شیعیان، اهل سنت، مسیحی ها، کلیمی ها فطرت پاک دارن. ما اگر با فطرت های پاک با استدلال حرف زدیم، با محبت حرف زدیم، شما ببینید باز بیان خدای تبارک و تعالی به وجود نازنین پیغمبر چیه؟ یه صلوات بفرستید. خدای تبارک و تعالی به پیغمبر میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم، همی که تو رحمت للعالمینی، همی که خدا رو تو رو مظهر رحمت قرار داده، لنت لهم، لهم کیاین؟ میتونه کفار باشه، میتونه حتی غیر مسلمون باشه، بایشون نرم باش. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ای پیغمبر اگر تو بد اخلاق باشی، بد رفتار باشی، ارزم به خدمتتون بدون محبت باشی، همه از دور و برت چی میشن؟ فراری میشن. تازه ادامش خدا به پیغمبر میفرماد اینایی که دارن خطا میکنن، من از تو میخوام برای اینا استغفار کنی، فاعف عنهم واستغفر لهم. الله اکبر. دین ما دین رحمته، دین ما دین استدلاله، دین ما دین الفته، دین ما دین محبته، دین ما دین جذبه. حاج آقا پس براءت کجایه؟ الان یکی از شبهه‌هایی که میکنن اینی که حاج آقا یک سوره راجع به براءت داریم، لا اله الا الله اولش لا اله براءته، پس براءت چی میشه؟ مگه آیه آخر سوره فتح خودتون نخوندی؟ بخونم ببینم چه میکنید. محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینه. یه اشداء علی الکفار چیه پس؟ خودتون فرمودید پیغمبر قل موتو به غیظکم، به دشمنان بگو بمیرید از عصبانیت. بله دین ما دین وحدت، دین الفت، دین رحمت، دین محبت، دین معرفت، دین جذبه. اما اگر کسی خواست در مقابل حرکت رودخانه عظیم امت اسلامی مانع ایجاد کنه، خواست مثل استخون سیاه بشه، خواست مثل قده سرطان بشه، پیغمبر قطعش کن، با اونا شدید برخورد کن. یعنی براءت آخرین راهه، لعنت آخرین راهه. بله ما در بحث لا اله الا الله میگیم هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه. براءت هم قدم اول است هم قدم آخر، به این معنا که برای اعتقادمون به توحید میگیم هیچ خدایی نیست مگر خدای یگانه. آخرین راه هم سوره براءت میفهمد که براءتون من المشرکین، خدا و رسولش از مشرکین و از کفار براءت میجوین. من از شما سوال میکنم، خدا تو قرآن هر وقت بحث براءت اومده اسم آورده یا ملاک آورده؟ چی آورده آقا؟ ملاک آورده. خدا گفته لعنت کند ظالمین، لعن الله الظالمین، خدا لعنت میکند ظالمین را، خدا لعنت میکند فاسقین را، خدا لعنت میکند باخلین را، کاذبین را. گروهایی است که 14 گروه رو خدا تو قرآن لعنت کرده، 14 گروه. اما خدای تبارک و تعالی بیشتر با صفت لعنت کرده نه با اسم. امروز خیلی ها میگن حاج آقا مگه براءت از دشمنان اهل بیت یکی از اصول دیانت ما نیست؟ تولا و تبرا. چرا؟ وحدت هم یه اصله، براءت هم یه اصله. اگه ما بخوایم از دشمنان اهل بیت براءت بجوییم، شما آخوندا میگید وحدت رو به هم زدی، چه کار کنیم؟ جمعش به اینه، وحدت قطعا مهمتر از براءته. چرا؟ چون ما میتونیم تو براءت اسم نیاریم، بگیم خدا لعنت کند ظالمین به اهل بیت را. وقتی گفتیم خدا لعنت کند ظالمین به اهل بیت را، کسی نمیتونه به ما ایراد بگیره بگه شما به مقدسات ما توهین کردید. چون سوال میکنیم مگر اون افرادی که مد نظر شماست به اهل بیت پیغمبر ظلم کردن؟ میگن نه. میگیم خیلی خب ما به ظالمین داریم لعنت میکنیم. وحدت هم به هم نمیخوره. ببینید یک زرنگیه، یک تدبیره، یک زیبا سخن گفتنه. ما میتوانیم براءت خودمون رو داشته باشیم. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد، خدا لعنت کنه مشرکین را، خدا لعنت کنه کافرین را، خدا لعنت کنه ظالمین را، خدا لعنت کنه خائنین را. اما اسم نبریم، اسم نبریم. مردم هر کس به شما گفت براءت چی شده که فحش نمیدی به دشمنان اهل بیت، بگید من براءتم رو از تو محکمتر دارم. روزی صد بار میگم اللهم لعنهم جمیعا، خدا لعنت کنه همه اونایی که به پیغمبر آل پیغمبر ظلم کردن. ولی فرق من با توییه، تو پشت ماشین و تو دیوار رو تو فضای مجازی اسم میاری، من اسم نمیارم. اسم میارم چون وحدت حفظ بشه. نمیدونم تونستم مطلب منتقل کنم یا نه. وظیفه قرآنی ما، وظیفه اسلامی ما، وظیفه شیعی ما، وظیفه انقلابی ما، وظیفه ایرانی ما، هر چی اعتقاد داریم این است که وحدت رو حفظ کنیم به برکت وجود نازنین پیغمبر اکرم. و این نکته آخر رو بگم، دشمنان خدا بنابر آموزه های قرآن اینو فهمیدن، اگر مؤمنین، اگر مسلمین، اگر موحدین متحد شوند، هیچ قدرت استکباری نمیتواند به مردم ظلم بکنه. چون امت اسلامی معجزه میکند، امت اسلامی معجزه میکند وقتی یک پارچه بشن. لذا همه تلاش دشمنان این است که این امت شکل نگیرد. چجوری شکل نگیره؟ با بدبینی، با اختلاف افکنی، با دعوا و منازعه، با جنگ های نیابتی. آدم یه ذره عقل داشته باشه میفهمه چرا ما بشیم عمله دشمنان، به جایی که این قدرت امت اسلامی در مقابل آمریکا، در مقابل اسرائیل. امام بزرگوارمون فرمود هر مسلمون یک سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره. به جایی که این قدرت در مقابل آمریکا و اسرائیل بشه، مسلمونا مقابل هم دارن تیراندازی میکنن. خوی خواست دشمنه و بسترش هم تفرقه. خدایا وحدت بین امت ایمانی و اسلامی و توحیدی رو روزافزون بفرما. خدایا همه ما رو با تکالیفمون آشنا بفرما. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم به همه ما توفیق بصیرت در دین عنایت بفرما. السلام علیک یا رسول الله، یا رحمت الله الواسعه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا.